امروز قبل از این که بیایم توی برنامه مهربان باشیم، یه مستندگونه ای رو داشتم میدیدم. یه برنامه بود، حالا مستند نه تحلیلی بود یه جورایی، که به این میپرداخت که آقا نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران از دید مثلا رسانه های خارجی و بعضا رسانه های داخلی که کارشون جز خیانت چیزی نیست و اصلا خیانت نباید گفت بهش، این رو باید گفت اونا مزدور مثلا آمریکا و اسرائیل هستن، از نظر اونا جایگاهشون چیه. یعنی مثلا نگاه بعضی از این رسانه ها به ارتش جمهوری اسلامی ایران، به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چی، اصلا اونا چی میدونن در مورد نیروهای نظامی ما. خیلی جالب بود. الان اونام دیگه خیلی روشون نمیشه بیان بدمند بر مثلا فرض کن این که آقا سپاه یه چیزی میگه، ارتش یه چیزی میگه. نه خیر آقا، فهمیدن که ارتش جمهوری اسلامی ایران همون حرفی رو میزنه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همون حرف رو میزنه و تقریبا دیگه ماستار کیسه کردن که آقا دیگه با این نیروی نظامی در افتادن کار هر کسی نیست. درود بر شرف نیروهای نظامی ایران و اوف بر اونایی که حالا تو این شلوغ پلوغیا گم کردن خودشونو و جایگاهشونو.
و یک بخش خبری دیگر زنده از لندن همراه شما هستیم. با گذشت چند روز از آتش بس بین ایران، آمریکا و اسرائیل، همچنان رسانه‌های داخلی در ایران طرف مقابل را به ارتکاب جنایت جنگی و حمله به اماکن غیر نظامی متهم می‌کنند. در سوی دیگر برخی رسانه‌های بی‌طرف از جمله اینترنشنال دلیل حمله به این اماکن به گفته ایران غیر نظامی را داشتن کاربرد دوگانه عنوان می‌کنند. در گفتگو با آرمین ساعتچی، کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی از زوریخ سوئیس، به این سوال پاسخ خواهیم داد که چرا حمله به اماکنی همچون فولاد مبارکه اصفهان حمله به یک مکان نظامی محسوب نمی‌شود. آرمین، مبنای کسانی که میگن حمله به کارخانه فولاد حمله به مکان نظامی هست چیه؟
حمله به کارخانه فولاد حمله به مکان نظامی از نوع پیشگیرانه است. بدنه موشک‌های ایرانی از چی ساخته میشه؟
احتمالاً فولاد.
آفرین. پس بر همین اساس اسرائیل میتونه به همه کارخانه های فولاد ایران و حتی معادن آهن این کشور، همه آهنگرها، ریختگرها و غیره حمله کنه. موشک ها از چی استفاده میکنن؟
سوخت.
آفرین. پس انبار نفت رو هم میتونه بزنه.
موشک ها نفت استفاده میکنن؟
سوخت سوخت دیگه، حالا خیلی در مورد نوعش ریز نشیم. حتی بسیاری از موشک های ایرانی سوخت جامد استفاده میکنن. پس آمریکا میتونه کارخونه های تولید روغن جامد رو هم در ایران هدف بگیره.
ممکنه برخی ها ادعا کنن سوخت جامد با روغن جامد متفاوته.
بالاخره وقتی سوخت جامد مصرف میکنن، پس هر چیز جامدی رو میشه هدف گرفت و کاملا یک هدف مشروعه. حتی بچه‌هایی هم که تو این جنگ کشته شدن هدف مشروع بودن، چون ممکن بود بزرگ بشن و در صنایع نظامی از اونها استفاده بشه.
رسانه‌های نزدیکی به حکومت در ایران با این استدلال که صنایع همچون فولاد صنایع مادر هستند و هزاران کاربرد غیر نظامی دارند، ممکنه بخوان این عصر رو که این کارخانه نظامی بوده زیر سوال ببرن.
این فرار رو به جلوه. اتفاقا رسانه‌ها باید از اسرائیل و آمریکا بابت معافیت دادن به برخی مکان‌ها و کارخانجات تشکر کنن.
منظورتون چه کارخانه‌هاییه؟
ببینید، داخل موشک‌ها سیم‌های مسی هست. پس همه کارخانه‌های تولید سیم مس، معادن مس و لیونل مسی هم میتونستن هدف مشروع باشن، چون با صنایع موشکی مرتبطن.
رسانه‌های آمریکایی از دستور ویژه دونالد ترامپ به کارخانه‌های خودروساز آمریکا برای تولید مهمات و موشک خبر دادن. ممکن استفاده آمریکا از صنایع و کارخانه‌های غیرنظامی برای تولید ادوات نامرتبط در شکل‌گیری این تصور که صنایع ایران هم کاربرد دوگانه دارن نقش داشته باشه؟
تولید موشک پدافندی توسط کارخانه خودروسازی کی گفته نامرتبطه؟
نامرتبط نیست.
خودرو حرکت میکنه، موشک هم حرکت میکنه. خودرو سوخت استفاده میکنه، موشک هم سوخت استفاده میکنه. حتی خودرو آدم هم میکشه. حالا موشک چند میلیون بیشتر از خودرو آدم کشته، ولی دلیل نمیشه بگیم چیز متفاوتی هستش.
آرمین ساعتچی کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی از زوریخ سوئیس همراه ما بود.
بله، با چکرم از اینکه تا این لحظه که چند دقیقه هنوز فرصت داریم کنار شما باشیم، در مهربان باشیم، با ما هستید. امروز از حماسه بزرگ مردم ایران گفتیم، تا این لحظه از یک پیروزی بزرگ، از آزادسازی خرمشهر قهرمان، خرمشهری که امروز سعی کردیم با هم مرور بکنیم اصلا عوامل فتح خرمشهر چی بودن، چی باعث شد خرمشهر آزاد شد. اون جمله معروف حضرت امام به نوعی حالا داره توسط شماها تفسیر میشه و همچنان هم میتونیم صداتون رو بشنویم. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و همچنان میتونیم حرفاتون رو بخونیم.
زمان فتح خرمشهر من در منطقه سومار بودم. اولین باری که رفته بودم جبه 16 سالم بود اون موقع، یادمه. وقتی خبر فتح خرمشهر رو شنیدیم واقعا تو پوست خودمون نمی گنجیدیم، بسیار خوشحال بودیم و در ادامه دفاع مقدس خوشحالم که تونستم در سال 63 به درجه جانبازی نائل بشم، دو چشم خودم رو تقدیم کنم و پای راست خودم رو، و امیدوارم که بتونم و دوام فی الاتصال به خدمتی که در دعای کمل میخونیم داشته باشم تا آخرین لحظه زندگی دیگیم بتونم تو مسیر شهدا باشم و جدا نشم. متشکرم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
آقای فرومدی، درود به شرف شما، به غیرت شما و همه رزمندگان ایران عزیز. ما چقدر بدهکاریم به شماها و بابت کوتاهیامونم از شما جانبازان، از شما خانواده های ایثارگران و شهدا عذرخواهی میکنیم. اردشیر فرهادی اهل اهوازه، میگه خدا خواست خرمشهر آزاد بشه. قطعا خدا همان خداست و انشاءالله ایران، ایران عزیزتر از جانمان، به زودی زود و با اراده و خواست خدا و ایستادگی مردم از این گردنه تاریخی هم خواهد گذشت. بسیار متشکرم از شماهایی که تا این لحظه کنار ما ماندید و به قول 911-921 آن روز که اعلام شد خرمشهر آزاد شد، در واقع ایران آزاد شد. یک شهر فوق العاده، سوق الجیشی، استراتژیک و مهم، در یک عملیات مهم آزاد شد و انشاءالله به قول امام شهیدمون خرمشهرها در پیشه، یک به یک بتونیم با اراده خدا و ایستادگی و اعتقاد به سنت‌های حقی الهی فتحشون کنیم. در پناه خداوند باشید و باشیم تا فردا 6:30 که خدمتتون برسم. خداحافظ.
ایران شد پیروز، دشمن شد سرکوب در زیر آتش، بارزم سربازان تو ویران شد، حیفا بندر عکا هم تلاوی وش، آه و ویلا، آه از باقری محمد فرمانده ایران و اسلام، آه و ویلا از این شهیدان فریاد از غم فرزندان،
آه و ویلا از این شهیدان،
از این شهیدان فریاد ایران. ای پیر شیران سلامی، رزم اسلامی با تو شد نامی، مرد رأت ای پیر شیران
سلامی رسل اسلامی.
درود خداوند بر همه شهدای عزیز و بزرگوارمون، رهبر شهیدمون، فرماندهان و همه کسانی که به عشق این کشور جان در کف اخلاص گذاشتند. با بخش اول برنامه های رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و باز هم سال روز شهادت آقای امام محمد باقر علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت شما و دعوت میکنم که همراه باشید با گنج سعادت، اخلاق توحیدی با سخنان استاد فلاح.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، هموطنان عزیزم که سالک مسیر اخلاق هستید و انشاءالله قرار با هم دیگه قدم به قدم فضائل اخلاقی رو در زندگی و جامعه خودمون نهادینه بکنیم و رذایل اخلاقی رو هم برطرف بکنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه گنج سعادت، برنامه‌ای که شما بزرگواران انتخاب کردید برای شنیدن و از رادیو معارف دارید اون رو پیگیری میکنید. تو برنامه گنج سعادت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار میدن که زودتر بتونیم در این مسیر حرکت اخلاقی خودمون حرکت بکنیم و انشاءالله موفق تر هم عمل بکنیم. چند برنامه هست استحضار دارید همراهان عزیز که استاد فلاح در خصوص مراقبه برای ما صحبت میکنن. مراقبه یعنی این که حواسمون باشه ما در مرعای دید خدای تبارک و تعالی هستیم، حواسمون باشه که ملائکه‌ای رو خدا مأمور ما کرده که هیچ عملی از ما، چه خرد و چه کلان، چه در دایره اطاعت، چه در دایره عصیان و نافرمانی، از دید اونها مخفی نمیمونه و همه رو برای ما ثبت میکنند و به این معنا مراقبه ما هستند که کوچکترین عمل ما رو ثبت و ضبطش بکنند و در یوم وعید اون رو در مقابل دیدگان ما در کتاب راست یا در کتاب یسار نمایشش بدن. حواسون باشه مراقبه یعنی این که ما بنده خدا هستیم و به گونه ای عمل نکنیم که از بندگی خدا و از مسیر بندگی خدا خارج بشیم، که استاد فلاح با استناد به آیات قرآن مبین مراقبه در قرآن رو با تمام مشتقاتش که حدود 24 بار در قرآن ذکر شده بود ماده رقبه برای ما ذکر کردن. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی ممنون که در خدمت شما هستیم تو گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. افتخاریه که خدمت شما و عزیزان شنونده هستم و امیدوارم که عرایض این حقیر مفید و فایده واقع بشه.
خیلی متشکرم. آقای فلاح، شما در باب قرآن بیان کردید آیات رو، بعد توی قرآن آیات رو که اشاره میفرمودید یک تقسیم بندی کردید که مراقبین ما خدای تبارک و تعالی هستن، ملائکه هستن، ما خودمون هستیم، نسبت به محیط پیرامونمون، محیط اطرافمون، محیط زیستمون، نسبت به اعمالمون، بایدها و نبایدها، اینها رو برای ما خیلی دسته‌بندی بیان کرد. این دسته‌بندی، این تقسیم یا این معرفی مراقبین رو در روایات هم داریم ما؟
بله همینطوره. خب ما انشاءالله یواش یواش وارد روایات میشیم و خیلی دلم میخواد و خیلی باید توجه کنم و حواسم جمع باشه و انشاءالله مشرف میشم محضر روایات بتونم یک نقشه ای رو برای مراقبت 24 ساعته از روایات در بیارم و بتونم خدمت شما و عزیزان شنونده مطرح کنم. یک نقشه بفرمایید، یک فرمول مراقبت 24 ساعته که خدای متعال حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین از ما چی خواستن. یه قدر تأمل میخواد و انشاءالله توی برنامه‌های بعدی خدمتون عرض میکنه. پیشتر یاد کردیم که کیا مراقب ما هست. خدای متعال، فرشته ها و اونی که از همه به نظرم کار میرسه اینه که خدای متعال این مراقبت رو به عهده خود ما گذاشت. و اگر یاد میکنه که من مراقب شمام یا فرشته هایی رو واسطه هایی رو مراقب شما قرار دادم، همه مال اینه که من مراقب باشه. درد بفرمید. خب این مراقبت من باید چجوری باشه که توی روایت اومده که خودتون رو برای مراقبت استخدام کنید. خیلی شگفت انگیز.
یعنی خودم رو اجیر کنم برای مراقبت خدا.
اجیر خدا بشم. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. جناب اتوبکی، ما کلیدواژه خدمتکار رو زیاد شنیدیم و زیاد به کار بردیم. به نظرم بد نیست بیایم فکر کنیم دربارش که چی کار کنم که خدمتکار خدا بشم.
انشاءالله.
اگر تن به شریعت بدم و مطابق با نقشه خدا، دل بخواه خدا، حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین زندگی کنم، میشم خدمتکار خدا دیگه. بله؟
بله.
خب چرا این به زمین میمونه؟ این چه داستانیه؟ کلاس ما به خدمتکار نمیخوره؟ معاذ الله، این وسط مقابل خدای متعال چه استغنایی به ما دست داده که توهم این رو داریم که نه ما. آره، همون مباحث عجب، تکبر، خودبرتربینی، خود بزرگ بینی. سید ابن طاووس مجموع آثارش رو که باش آشنا میشید، از جمله کلیدواژه‌هایی که زیاد استخدام کرده و به کار برده خدمت بنده به خداست. اگر کسی اهل نوشتن مقاله است و بلد کاره یا دلش میخواد یه پایان نامه‌ای بنویسه تحت همین عنوان، خدمت به خدا در گزاره‌های روایی و مثلا آیات و حتی از دیدگاه بعضی از اهل معرفت، از جمله سید ابن طاووس، خیلی اصرار داره خدمت به خدا. عبودیت ما خدمت به خداست. طبق نقشه شریعت زندگی کنیم در خدمت خداییم. بی اعتنایی به شریعت، بی توفیقی ما در خدمت به خدا بسه. خب تکرار میکنم، کیا از طرف خدا مراقب ما هستن؟ یک، فرشتگان مراقب، نویسندگان و ثبت کنندگان بزرگوار، و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، سوره انفطار آیه 10 و 11. بدون تردید بالای سر همه شما ما محافظ گذاشتیم، مراقب گذاشتیم و نگهبان. کراما کاتبین، اینا خیلی بزرگوارن، نویسنده های بزرگوارن، اینا ثبت میکنن. دقت بفرمایید، سید ابن طاووس تو کتاب فلاح السائل خودش میگه که وقت غروب، ایشون یه دعایی رو ذکر میکنه، میگه که خدای متعال فرشته هایی رو مقرر کرده که اعمال ما رو ثبت کنه.
کرامن کاتمینه.
سید ابن طاووس میگه که احترام این فرشته ها واجبه. دقت بفرمایید، میگه موقع غروب از این دوتا فرشته ای که مراقب و محافظ تو بودن خداحافظی کن، همون جوری که اول روز باید به اینا سلام میکردی. دقت بفرمایید.
عجب.
خیلی عجیبه. در واقع درک حضور دو ملک مقرب و مراقب خداست. حتی با اینا داره میگه یه دیالوگ داشته باش، صبح سلام کن، غروب یه خسته نباشید بگو مثلا، یه خداحافظی کن، چون اینا اعمال تو رو ثبت کردن و بعد از اینم همین کار رو میکنه. ولی حواست باشه، حتی این سلامی که به اینا میکنی و غروب، حتی خداحافظی با اون دوتا ملکی که شیفتشون داره عوض میشه، ازشون خداحافظی میکنی، مبادا به نیت خدمت به این دوتا فرشته این کارو بکنی، به نیت خدمت به خدا این کارو بکن،
فقط برای
فقط
خدا،
برای خدا، به نیت عبادت انجام بده. دقت بفهم، عبادت هم قصد قربت دیگه. دخالت غیر در عبودیت ابطال عبودیته. دقت بفرمایید، شرک در عبودیت. خب سید ابن طاووس داره دیگه، انسان مسلمان به عقیده‌ای که باید داشته باشه، ان علیکم لحافظین، همین آیه‌ای که خوندیم، کراما کاتبین، سوره انفطار آیه 10 و 11، میگه انتظار میره که موقع غروب منتظر حضور این دوتا فرشته‌ای که غروب میان شیفتشون عوض میشه باشه. اینا ثبت کننده اعمال شما هستن، اینا پیکند، پیک سلطان همه عوالم. شوخی نیست، سلطان همه عوالم دو نفر رو برای تو مخصوص ویژه فرستا، کلاس این دو نفر رو که از طرف سلطان اومدن حفظ کن. رسول و رجل تو روایت هست دیگه.
بله.
شما اگر یک نفر رو به عنوان پیک بفرستید جایی، اون پیک شما در واقع سرنامه عقل شماست، یعنی در نشانه عقل شماست. یه آدم باهوش تیز به عنوان سفیر فرستادید که پیک باشه و پیغام شما رو ببره. خدا دو تا فرشته فرستاد، نشانه خدایی خداست، نشانه سلطنت خداست، نشانه مراقبت خداست. عنوان ولایت و سرپرستی و مدیریت و مدبری الله. دقت بفرمایید، حرمت نگهدار، سلطان همه عوالم برا تو پیک فرستاد. دوتا حرمت اینا رو نگهدار، به نیت الله، به نیت خود سلطان به اینا احترام بگذار. انتظار میره موقع غروب، منتظر این دوتا باشی که میان برای ثبت اعمال، از طرف سلطان همه عوالم میان و تو قلبت رو جمع کن، در واقع متمرکز باش، حضور داشته باش، حضورشون رو درک کن که حضور اینها همان حضور سلطان به حساب میاد. خب ایشون میگه توجه قلبی داشته باشید به حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین. و عرضم به خصوص دوباره تکرار کنم در کلمه کوتاه، این که میگه ملائکه وقتی شیفتشون عوض میشه تو باید حواست جمع باشه، به این که جدید میاد سلام کنی و به اونی که اعمالت ثبت کرده داره میره
خداحافظی
کنی به حرمت سلطان همه عواله. در این حالی که مراقب بودی و مراقب اعمالت بودی و اینا هم ثبت کردن، حرمت اینا رو هم
نگهدار.
به عنوان پیک سلطان همه عوالم نگهدار. دیدگاه سید ابن طاووس رو خدمت شما گفتم و میرسیم همه اینا رو که مستقل روایاتش رو براتون بخونم و عزیزان شنوند. قصدم این بود که هم مراقبت فرشته ها رو یاد کنم و مراقبت خدا رو، ولی مراقبتی که خدای متعال از ما خواست رو همینجا تو همین برنامه برجسته کنم که خدمتون عرض میکنم. مورد بعدی، خدای متعال ورای فرشته ها و شاهد ما و اعمال ما به حساب میاد.
درسته.
خدای متعال اضافه بر چیزهایی که اینا مراقبند و مراقب بودن و اضافه بر مراقبتشون، دقت بفرمایید،
بله،
و اضافه بر این که شاهد و مراقب خود ایناست، خدا حتی شاهد و مراقب فرشته هاست. دقت بفرمایید، اضافه بر همه اینا از ما هر سبت که شاهد و مراقب چیزاییه که حتی از فرشته‌ها و خودمون مخفی مونده. خیلی مهمه. یعنی من یه ابتلایی دارم که خودم حواسم نیست، یه اتفاقی در من داره میفته که فرشته‌ها هم از نگاهشون مخفیه.
امکانش هست؟
بله، توی گزاره ها داریم دیگه.
چجوری اینها مراقبن؟
امیرالمومنین سلام الله علیه توی همین دعای هر سبت که
عرضم اینه، چطور اینها مراقبن و قرار اعمال ما رو ثبت بکنن؟
خب
ولی نسبت به برخی مثلا
بعضیش آره بعضیش مال اینه که انسان مقام بزرگی داره و این تو در تویی و تو بر توییشون فراتر از برد نگاه فرشته هست. اگر بخوایم با نگاه وجودی و هستی شناسی و بفرمایید توی نگاه اهل حکمت نگاه کنیم، انسان موجود بزرگتر از فرشته ها به حساب، در نتیجه اون نمیتونه به همه ابعاد وجودی انسان اشراف داشته باشه الا اون قسمتی که مأموریت داره.
یعنی ما به غیر از این که ملائکه رو خدا مأمور ثبت اعمالمون کرده، خود خدا هم بعضی از اعمال
و تعبیر اینه که مخفیه، نه تنها بر فرشته که بر خودت هم مخفیه.
درسته.
درد بفرمایید، حواست نیست چی کار میکردی اونجا، به ذهنت اومد در مورد ما اون گمان رو داشتی که الان عرض میکنم. خب آقا امیرالمومنین توی دعاشون دارن دیگه، تو دعای عرض شود که دعای کمیل دیگه، انت حبلی فی هذه اللیله و فی هذه الساعه کل جرم اجرمتو، ادامه داره و کل سیعتن امرت به اثبات حل کرامل کاتبین. فرمودید توی آیه دارید میگید توی روایات از جمله ادعیه که گزارش شده از بیان و دعای آقا امیرالمومنین الذی وکلتهم به حفظ ما یکون و منی هرچی که از من و جعلتهم شهودن علی مع جوارهی خود جواره من شهودن اینا رو معیت دادی با جواره من اعضای من خودشون جاسوسای جدایی در من به حساب میاد اینا رو با اونا در من به عنوان نگهبان و مراقب و کنتن تر رقیب علیه من ورائهم آقا امیرالمومنین خود تو هم رقیب بودی و علت دوام مراقب بودی مراقب فرشته ها بودی مراقب این جواسیس و همین جوارهی که جاسوس در من هستند بودی مراقبت فرشته ها رو جدا مراقبت می کردی مراقبت من رو هم همینطور این ثبت شده ها همه جدا از ورای اینا این اتفاق می افتاد و شاهد لما خفی عنهم تو گواه بودی تو آگاه بودی تو اشراف داشتی بعد چیزهایی که از اینا مخفی بود از جواره من از فرشته ها دقیق فرمودید؟
بله
خیلی قدره این تأمل اگر بشه خیلی برای ما انشاءالله بشه کار برسه خب اما اون چیز قسمتی که بیشتر مد نظر منه اینه که خدای متعال اگه یادتون باشه گفتم که خدای متعال میخواد ما رو استخدام کنه بلکه به ما توصیه شده توی روایت خودتون رو برای مراقبت از خودتون از طرف خدا استخدام کنید
خدمتگزار خودتون باشه
اجیر خدا بشید در مراقبت اما فرشته ها که دیگه شب ندارن خلوت نداره در وسته نداره دیوار نداره مانع نداره دقیق بفرمایید
بله.
بر همه امورات ما میتونن مراقبت کنن و هر سبت که واسطه مراقبت الله باشن به اندازهی که باید باشن اما مراقبایی که ما در خودمون داریم و خدا در ما از ما علیه ما به عنوان مراقب بالای سر ما انتخاب کرد خدای متعال خیلی مهمه جناب اتابکی عزیزان شنم خدا ما رو بالای سر خودمون قرار داد گفت ببینم چی کار میکنی از وجود خود ما دقت بفرمایید عضوهای ما رو مراقب و شاهد گرفته همین اعضای بدن ما توی همین حوزه و قلمرو اختیار ما اراده ما انتخاب ما اینا رو نقدن جاسوس و مأمور خودش قرار داد
الله.
گوش چشم پوست دست پا همه اینا فردا هستن دیگه اینا مأمورن دیگه گواهن دیگه شاهدن دیگه تو جریان مراقبت بودن که مراقب بودن و میتونن شهادت راست بدن دیگه این قسم سومی رو که خدمت شما عرض کردم یک سری آیاتی داره به گمانم نرسیم امروز و در این برنامه که اگر بشه انشاءالله در برنامه بعدی به این آیات انشاءالله اشاره میکنیم
انشاءالله خیلی متشکرم مراقبه در آینه روایات رو استاد فلاح میخواستن برای ما مطرح بکنن اون تقسیم بندی که بود مقدمتن نکاتی رو بیان کردن که حواسون باشه مراقبه خدای تبارک و تعالی رو دوباره تأکید کردن مراقبه فرشتگان رو دوباره تأکید کردن دلالتهاش رو برای ما خوندن از دعای کمیل امیر مومنان علی علیه السلام برای ما شاهد مثال رو بردن که ملائکه و خدای تبارک و تعالی چجور مراقب ما هستند و این مراقبه به چه شکلیه نکته مهم اینجا شد که ما باید حواسمون باشه که به غیر از مراقبت ملائکه خدای تبارک و تعالی یک سری مراقبه هایی رو برای ما ایجاد کرده برای ما قرار داده که خیلی حواسمون اونها نیست انشاءالله تو برنامه آینده در خصوص اینها برای ما صحبت میکنن همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم تا برنامه آینده خدا نگهدار و آخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین
گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس سنگ دل را تا سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای